بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وقليل نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الحميم، سيما بقية الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و بهره برداری و بهره گیری از فرصتهای گرانبهای ماه مبارک رجب و ماه شعبان و ماه مبارک رمضان توصیه و سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم این ماه رجب نگذرد مگر آن که همه ما از رجبیون قرار بگیریم. در آستانه مبعث شریف پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی قرار داریم ضمن تبریک این عید بسیار بزرگ. حدیث مفصلی است که در طبقات از امیرالمؤمنین سلام الله علیه درباره پیامبر نقل شده. قرآن می‌فرماید و لکم فی رسول الله اسوه حسنه، بهترین الگوها برای شما در همه شؤون زندگی پیامبر عظیم الشأن اسلام است. رسول خدا تنها الگوی تمام عیاری است که همه زندگی او سر تا پا مهر تأیید خدا پایان است. یک زندگی پاک، نورانی و سراسر الهام بخش و منزه از هر اشکال و عیبی اگر بخواهیم نشان بدهیم، قدر مسلم اون زندگی اشرف مخلوقات و خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و و با ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، خداوند یک مهر تأیید مطلق زده پای زندگی پیامبر خدا. تمام ریز و درشت زندگی پیامبر خدا آینه تمام نمای اراده خداست و اگر کسی بخواهد زندگی پاکی پیدا بکند، سرمشقش زندگی پیامبر اکرم. خب، نزدیکترین شاگرد به این استاد بزرگ بشریت و نمونه اعلای خلقت، سید و مولای ما حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه، این پیشوای بزرگ، این پارسای عظیم، این انسان کم نظیر، بزرگترین شاگرد پیامبره. شاگردی که شاگردی که با اون همه عظمت علمی و توانایی در سخن و منطق و گفتار تا وقتی که پیامبر خدا بود هیچ خطبه ای نخواند، هیچ کلامی نگفت، هیچگاه در برابر پیامبر خدا عرض اندامی نکرد. ما از فضیلت های امیرالمومنین مثلا میگیم لیلة المبیت، همه وجودش رو قربانی پیغمبر کرد، آماده شد که تمام هستی خود را پای بقای پیامبر و حفاظت از پیامبر قربانی کنه. اما این یک گوشه از فداکاری و تواضع امیرالمومنین در برابر پیامبر خداست و زوایای فراوان دیگری در زندگی امیرالمومنینه که یکی همینه. شما عرض شد که 300-400 تا خطبه و نامه و کلمات دلنشین از امیرالمومنین در نهج البلاغه آمده، با کلمات قصارش 100-200 تا میشه. به همین تعداد بلکه بیشتر از این از امیرالمومنین خطبه و نامه و حدیث و سخن نقل شده، چون نهج البلاغه یک چندم از کلمات امیرالمومنینه. دریاهای دیگری از سخنان و خطبه ها و نامه ها و احادیث از امیرالمومنین نقل شده که تو نهج البلاغه نیست. نهج البلاغه گزیده سخنان امیرالمومنینه. خب یک انسان با این عظمت و با این همه علم و دانش، با این همه توانایی سخن و گفتار در زمان پیغمبر اکرم هیچی ازش نقل نشده. یا لالعجب، خیلی عجیبه. یه آدمی این همه علم داره، این همه دانش داره، این همه توانایی برای سخنرانی و گفتن و گویایی داره، هیچ کدام از اینها در زمان پیغمبر و زمان حضور ولی مطلق خدا و پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی هیچ یک از این عظمت‌های علمی و هنرهای گفتاری از امیرالمومنین ظهور و بروزی پیدا نمی‌کنه. چرا؟ برای اینکه علی با این عظمت میدونه پیغمبر یعنی چی؟ شاگرد خاک پاس، متواضع، زانو میزنه و خودش را قربانی پیامبر میکنه. او میفهمه که پیغمبر یعنی چی؟ یه آدمی با این عظمت در برابر پیامبر خدا اینقدر متواضع و کوچک. خدایا اون چیز که این انسانی که عقل ما به فهم او قد نمیده، این آدمی با این عظمت که مثل علی کجا میشه پیدا کرد؟ یا آدمی با این دامنه بزرگ از علم و فضائل اخلاقی مقابل پیغمبر دو زانو مثل عبد، خودش تعبیر میکنه من مثل عبدم در برابر پیامبر خدا و میفرماد ما در جنگ ها علی شجاع، علی که همه در برابر او میترسیدن و کوتاه میامدن، میگه ما در جنگ ها به پیغمبر خدا پناه میبردیم، زیر سایه او شمشیر میزدیم و تا پیامبر خدا بود لب به سخن باز نکرد. این یعنی پیغمبر. علی با این عظمت مقابل پیغمبر اینجوریه. گاهی ممکنه سوال میکنه تا همین اعمال شب مبعث و خیلی از مناسبت‌های مربوطه به پیغمبر خدا، از جمله مبعث، کلی میبینید زیارت و اعمال مربوط به امیرالمومنین وارد شده. ممکنه که سوال بکنه که مناسبت پیغمبره، ولی چطور اینقدر درباره علی چیزی وارد شد؟ علتش روشنه، برای اینکه اینا یکی هستن، برای اینکه این علی بود که سینه سپر کرد و با قامت رشید خودش در برابر همه دشمنان ایستاد، و این علی بود که میفهمید پیامبر خدا کیه، و این که فرمود انا مدینت العلم و علی البابها، دنیایی از مطلب توی این جمله کوتاهه. پیامبر خدا شهر علمه، شهر دانشه، ولی در این شهر و دروازه این شهر علم و دانش علیست. و لذا وقتی که مبعث هم میرسه میگه بازم زیارت امیرالمومنین بخون، برای اینکه اگر بخوای وارد اون دریا بشی از این ساحل برو، اگر میخوای وارد اون باغ بزرگ الهی بشی درش علیست. زیارت او شما را به آستان مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میرساند. این رابطه امیرالمومنین و پیغمبر به این عظمت برسید. حالا این مقدمه بود. این امیرالمومنین، این شاگرد مکتب پر افتخار پیامبر خدا، ده‌ها خطبه و سخن و حدیث ازش نقل شده درباره پیامبر خدا. امیرالمومنین داره سیمای پیامبر خدا، زندگی او، نشست و برخاست او، سخن و سکوت او، رفت و آمد او را داره برای ما تصویر میکنه. حالا کسانی که دلشون مالامال از عشق به پیامبر خداست و در آستانه مبعث شریف پیامبر خدا میخوان عرض ارادت به صاحب او بکنن، بیان گوش بسپارن ببینن علی درباره پیامبر داره چی میگه. یکی از گوشه هایی از سخنان امیرالمومنین رو من در این خطبه خدمتتون عرض میکنم، برای اونایی که دلشون به عشق پیامبر میتپد و زبانشون به صلوات بر محمد آل محمد است. در این سخنان مفصل امیرالمومنین درباره پیامبر خدا، بخش های زندگی خانوادگی، اجتماعی، فردی از پیغمبر خدا نقش شده. حالا یه قسمتش اینه. علی میگوید کان النبی، پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی اذا اوا الى منزله جزء دخول او ثلاثه اجزا. میگه پیغمبر اینطور بود که وارد خانه که میشد وقت در خانه را به سه قسمت تقسیم میکرد، حضورش در خانه به سه قسمت تقسیم میشد، جزء لله، جزء لأهله و جزء لنفسه. وقتی که تو خونه بود سه بخش شده بود، یه قسمتش برای خدا بود، برای عبادت. بخشی از وقت انسان در خانه باید به عبادت سپری بشه، برای اینکه عبادت هم در مسجد لازمه، هم خانه های ما باید منور به نور عبادت بشه. یه قسمتی از وقت انسان در خانه باید به عبادت سپری بشه، برای اینکه هم وظیفه خودشه، هم خانه رو نورانی میکنه، هم زن و فرزند و بچه ها در هر تو به عبادت شما تربیت می شود. این هنر نیست که کسی عبادتهاشو، ذکرشو، ورد و مستحباتشو همه شو ببرد و مسجد اون جای خودش، اما خونه باید یه بخشی از وقت انسان در خانه به قرآن و عبادت بگذره. اینم سرش اینه که خونه نورانی میشه با این عبادت و قرآن و دعا، و بچه ها و فرزندان الگو میگیرن. این فلسفه تربیتی مهمی داره. امیرالمومنین میفرماد پیغمبر خدا وقتی که خانه میآمد اونجا هم نظم داشت. ساعاتی، بخشی، دقایقی از وقت پیغمبر جزء اول اون برای یه سری عبادت ها بود که تو خونه انجام بده. زیارت، قرائت قرآن، دعا، نماز، یه قسمتی از عبادت رو باید برد تو درون خانه تا خانه نورانی بشه، تا فرزندان از عبادت شما الگو بگیرن، تا از آغاز زندگی بچه های شما با نماز و دعا و زیارت مأنوس بشن. این یک بخشش لله، بخش دیگرش لأهله، بخشی از وقتش در خانه برای فرزندانش بود، برای همسرش بود، برای اهل خانه بود، برای اینکه با اونها گفتگو بکنه، مشورت بده، مشورت بگیره، حرف بزنن، صحبت بکنن. اینا یک فلسفه مهم میداره. پدری یا مادری اگر در خانه همش در لاک خودش باشه، فضایی باز نکنه برای اینکه با بچه هاش گفتگو بکنه، با همسرش سخنی بگه، دل بده به حرفهای اونها، نصیحت لازم به اونها بکنه، فضای مشورت و رایزنی ایجاد بکنه، این به وظایف تربیت خانوادگیش عمل نکرده. باید یه بخشی از وقت در خانه برای بچه ها باشه، برای همسر باشه، زن برای مرد، مرد برای زن، برای اینکه اون صفا و صمیمیتی که اساس نظام خانوادگی اسلام هست در خانه محقق بشه. اون زن و اون مسیری که بعضی از کشورها رفتن، تمدن غربی رفتن که زن کار داره، مرد کار داره، یک لحظه ای هم تو خونه به هم میرسن و تمام میشه میره، این الگوی اسلامی نیست. اسلام خانه‌ای میخواهد که سرشار از مهربانی و گفتگو و صمیمیت و تعامل مثبت باشه. پیغمبر خدا داریم میشنویم در آستانه مبعث این وجود شریف و عنصر لطیف و پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی شاگرد این پیامبر بزرگ میگه که پیغمبر خدا که تو خونه میره، وقت تو خونش سه قسمت بود: یک، برای خدا تا بچه ها از این عبادت او هم درس بگیرند و تا خانه به نور قرآن و عبادت روشن بشه. خونه که اینا درش نیست تاریکه. بخش دوم وقتش برای اینه که حرف بزنه، گفتگو بکنه، رسیدگی بکنه، فضای صمیمی و مهربانی و تعامل خوب بین همسر و همسر و بین پدر و مادر و فرزندان به وجود بیاد، چیزی که گاهی ما به اینها توجه نداریم. اینم بخش دومش. و جزء نفسه، یه بخشش هم برای اینه که حالا به مسائل شخصی خودش برسه، نظافت و مسائلی از این قبیله. این یک سیره پیامبر خدا. خونه که میرم ببینید، این پیامبر خاتمه، این پیامبریست که به همه شؤون لازم زندگی توجه داره. همین پیامبری که در حدود 10 سال مدینه بیش از 80 جنگ و سریه را اداره کرد، جنگ های کوچک و بزرگ 80، بیش از 80. همین پیامبر خدا با این همه گرفتاری و مشغله، با اون همه دغدغه‌های بزرگ اجتماعی زمان خودش، وقتی که میاد تو خونه دیگه الگویی از این قشنگتر میشه. خونه هامونو اینجور تنظیم بکنیم، اون وقت خیلی از مشکلات نسل جوان ما حل میشه، حرکت ما به سمت الگوی اسلامی شتاب میگیره. همین پیامبر خدا با این همه گرفتاری، با این همه مشکل، وقتی که تو خونه میاد، همون وقت محدود خانه‌ش، یه بخشش برای خودش از تو استراحت و مسائل اینها، یک بخش برای اینه که تعامل خوبی با بچه‌ها ایجاد بکنه، با همسر ایجاد بکنه، فضای مهربانی و گفتگو و ارتباط برقرار بشه. یک بخشش هم اینه که عبادت بکنه، نه در مسجد النبی، نه، تو خونه‌ش هم عبادت بکنه. باید همون خونه هم جای عبادت باشه، کافی نیست که بریم مسجد. با همه عظمتی که مسجد و حضور در جایگاه های نماز داره، میگه تو خونت هم عبادت ببر، قرآن و عبادت باید بیا تو عمق خانه شما تا بره تو عمق وجدان و ضمیر بچه هاتون. تو خونه باید بخشی از وقتتون با گفتگوی و فرزندان و همسرتون سپری بشه. این یک، این نظام خانوادگی پیغمبر خدا، نظم، تقسیم به سه بخش و رسیدگی به همه. بعد خیلی جمله قشنگی بعدش داره، دقت کنید: ثم جزأ جزءه بینه و بین الناس. میگه بله، پیغمبر خدا گاهی از وقت خونش رو اینا میزد برای مردم، غیر از همه اون وقتهایی که در خدمت مردم بود. پیامبر خدا، رهبران دینی، عالمای دین، اصل وجودشون اینه که زندگیشون رو برای مردم وقف بکنند. پیامبر خدا هم این بود، او در صدر اینها بود، تمام وجودش برای مردم بود، برای هدایت مردم بود، برای دنیای مردم، برای دین مردم وقف بود. ولی همون لحظه هم که تو خونه می آمد سه بخش میکرد زندگیش را، برای زن و بچه، برای عبادت و برای مسائل خودش. میگه پیغمبر خدا در این حال گاهی از بخشی از وقت خونش میزد برای مردم، غیر از همه اون زندگیش که برای مردم بود، از وقت شخصیش هم میزد برای مردم، ولی این وقت شخصیش اون قسمت سومش رو میزد، یعنی اون بخشی که برای عبادت بود اون رو حفظ میکرد، اون بخشی که برای بچه ها و ارتباط با بچه ها و تربیت اونها و رسیدگی به اونها بود اونم رو دستش نمیزد، ولی از خواب و استراحت و راحتی خودش چرا بازم کم میکرد، تقدیم مردم میکرد. و هیچ هر آنچه که از دستش برمی آمد تقدیم مردم به جامعه میکرد. این پیامبر خداست. حالا ببینید، این پیامبر خدا تو خونه برای اهل و فرزندان عبادت، برای خودش، از خودش باز میزد برای مردم، بیرونم که همه شده مردم بود. این رابطه رسول خداست، اون فخر بشریت، مولود امشب، مبعوث امشب و قله خلقت آدم و عالم، پیامبر خدا و حضرت محمد مصطفی. این یک فراز از توصیف پیامبر خدا، امیرالمومنین از پیامبر خدا. این روایت که در طبقات نقش شده خیلی مفصله، یکی دو فقره کوتاه دیگه شم رو عرض میکنم. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یجلس و لا یقوم الا عن ذکر. همیشه پیامبر خدا این بود که نمی نشست و بر نمی خواست مگر با ذکر خدا. لا اله الا الله. ذکر، هم ذکر قلبی هم ذکر زبانی. تو ذکر زبانی نباید ریا کرد، تظاهر خوب نیست، ولی همین ذکری که بر زبان جاری میشه، لا اله الا الله، استغفار، صلوات، همین دل رو نورانی میکنه، همین برکات ایجاد میکنه. پیامبر خدا نمی نشست و بر نمی خواست مگر با ذکر خدا. ذکر خدا ملازم زبان و قلب او در همه احوال. وارد مجلس که می شد هر جا مناسب جا بود همون جا می نشست، توقع نداشت که جای مخصوصی او رو بنشونن. این آدم های روحانی و بزرگ و شخصیت ها باید این رو توجه بکنن. هر جایی رسید همونجا بشینه، توقع نداشته باشه که جای خوب بشه بدن. البته دیگران باید احترام بکنن اون جای خودش را، بزرگتر را، عالم را احترام بکنن اون جای خودش، ولی عالم و بزرگتر تو دلش علاقه به این نباشه که جای بهتر به اون بدن. هر جایی میرسید همونجا میشست. تو جمع هم که مینشست صمیمی با همه صمیمی بود، نگاه هم که میکرد نگاهش به همه جمع متوجه میکرد. اینا چیزای ریزیه، اما چقدر در جاذبه پیامبر، در تکوین دیگران، در شخصیت دادن به مسلمانان و جامعه چقدر مؤثر بود. این دین خدا و رسالت پیامبر خدا از یک طرف با عقل و منطق و استدلال پیش رفت، ولی یک طرف و بال دیگرش اخلاق پیامبر بود، منش و شخصیت پیامبر بود، سلام و علیک درستش با دیگران بود، دست دادن درستش با دیگران بود. این ارتباطات آدابی که پیغمبر در ارتباط با دیگران داشت، زودتر سلام بکنه، سریع جواب بده، بلند سلام بکنه، بلند جواب بده، خوب به دیگران دست بده، با صمیمی دست دیگران را بفشارد، جایی که می نشینه به یکسان به همه توجه بکنه، هر جایی جاش بود همونجا بنشینه، در خونه او به روی نیازمندان باز باشه، هر که نیازی داره با او مطرح بکنه، اگر نمیتونه نیاز او رو برآورده بکنه با اخلاق جواب درستی به او بده. اینو خیلی نکات مهمی است در زندگی پیغمبر. و امشب ما در شب بسیار بزرگی از شبهای سالی و شب مبعث یک بزرگی هستیم که در سراسر عالم از آغاز تا انجام مثل او نیست. این هو الا وحی یوحا، همه وجود او وحی، همه شخصیت او آینه تمام نمای خداست و همه فضائل بشری و انسانی در این وجود شریف و عنصر لطیف جمع شده و هیچ خوبی نیست مگر این که در این وجود بزرگ جمع است و هیچ ناپاکی نیست که مگر او از آن مبراست و منظومه ای از همه فضیلت هاست، کهکشانی از همه خوبی های این عالمه. برای همینه که شب مبعثش که بزرگترین حادثه برای بشر، حادثه بزرگتر از حادثه بعثت نیست مطلقا، هیچ اتفاقی بزرگتر از بعثت این وجود شریف و سید انبیا حضرت محمد مصطفی هیچ اتفاق و حادثه‌ای با این عظمت و شکوه در سراسر تاریخ وجود نداره. اعمال امشب، دعای امشب و عید بزرگ مبعث را باید گرامی داشت و همه اینا را بهانه ای کرد برای اینکه دل و جان و عقل و مغز و وجود ما به این پیامبر خدا نزدیکتر بشه. چند قدم برداریم برای اینکه به این وجود نزدیکتر بشیم، برای اینکه زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی ما منطبق بر این سرمشق و الگوی اعلی و اسوه حسنه بشه. باید مساجد ما، خانه های ما، جامعه ما، شهر ما، ادارات ما و تمام وجود ما و جامعه ما در مبعث پیامبر احساس یک قربی به این وجود شریف بکنه، شناخت بیشتری پیدا بکنه، بر محبت و معرفت خودش به این وجود شریف بیفزاید. انشاءالله خداوند همه ما را در فزونی این معرفت و محبت نسبت به پیامبر عظیم الشان توفیق روزافزون عنایت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما قال ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه
ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم المصطفى محمد سيدنا قبلنا وسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل وسلم على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي بن خلف القائم صلواتك عليهم اجمعين. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمه امره ومجانبه نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نوري فيكم بالرحيل وتزودوا فان خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار و حضار محترم و خودم را در اواخر این ماه بزرگ، ماه رجب و در آستانه مبعث شریف پیامبر خدا و در صفوف مستحکم نماز جمعه شما را به پارسایی و پرهیزکاری و الگوگیری از زندگی پاک پیامبر خدا در همه شؤون سفارش و دعوت میکنم. مبعث شریف پیامبر بزرگوار اسلام را گرامی میداریم و تسلیت، تهنیت و تبریک عرض میکنم خدمت همه نمازگزاران گرامی. و همانطور که عرض شد، حادثه مبعث مهمترین حادثه عالم و جهانه. هیچ اتفاقی و عظمت حادثه مبعث و نزول قرآن و دریافت وحی از سوی پیامبر و فرود فرشته وحی بر پیامبر عظیم الشان نیست. این حادثه بزرگترین حادثه عالم و جهان. در همین دعایی که در شب مبعث وارد شده، جمله کوتاه اول اون گویای تمام اون چیزی است که در باره این عید بزرگ و خجسته می شود گفت. اسألو که بالمبعث الشریف بالتجلل العظم فی هذه اللیله المبارکه علی الرسول المکرم. این جمله تجلی اعظم خدا، بالاترین جلوه‌گری خدا در آینه هستی در شب مبعث و هنگام فرود جبرئیل در غار حرا بر قلب سید بشر حضرت محمد مصطفی. تجلی اعظم، بالاترین جلوه‌گری خدا و حضور خدا در میان بشر از این بالاتر میشه. علی رسول مکرم، اون پیامبری که بر همه خلقت کرامت داره، بر همه عالم و جهان و عالم آدم برتری داره. این مناسبت را تبریک میگم، توصیه میکنم به مراسم خوب برای بزرگداشت مبعث، به گرامی داشت این عید باشکوه، به توجه به معنا و مفهوم و مضمون این عید بزرگ همه دوستان و عزیزان رو توصیه میکنم و امیدواریم که در پایان ماه مبارک رجب در این عید بزرگ امت اسلامی، کشور ما، نمازگزاران گرامی، عبادتگران ماه رجب در مبعث شریف پیامبر خدا انشاءالله مزد و عیدی خودشون را از این پیامبر عظیم الشان دریافت کنه. روز عفاف به حجاب تعیین شده در این هفته که به درستی هم در یک روزی تعیین شده برای اینکه جامعه ما دائم متذکر ارزش حجاب و عفاف و پاکدامنی و صیانت از ارزش‌های اخلاقی در خانه و جامعه بشود. خب این روزها بحث عفاف و حجاب مطرح است و می‌دانیم که دشمنان اسلام چقدر سرمایه گذاری می‌کنند تا از زنان و مردان ما عفاف و از زنان ما حجاب را بگیرند. اونقدر برای اونها حجاب نشان مهمی از اسلام و بندگی خداست که در بسیاری از کشورهای اروپایی تلاش میکنند به رغم ادعای خودشون که حجاب را ممنوع بکنند، حجاب را منکوب بکنند، تا زن مسلمان بازیچه شهوترانی مردها بشه. اسلام شخصیت زن را بسیار مهم می‌دانسته. برای صیانت از همون شخصیت الهی، علمی، انسانی و معنوی میگه حریم حجاب باید محفوظ بمانه. البته مرد هم باید ضوابط اخلاقی و ارزش‌های عفاف و پاکدامنی را در زندگیش رعایت بکنه. در درون خانه ها باید این ارزش ها تثبیت بشه، نهادینه بشه. در آموزش و پرورش و دانشگاه ها به عفاف و پاکدامنی و اخلاق و تربیت که یکی از مظاهر مهم اون حجاب هست طبق ضوابط شرعی باید توجه بشه. میبینیم که امروز حجاب به عنوان یک پرچم و نشان و نمادی از هویت و تمدن اسلامی در آمده. سپاه مهاجم غرب بر این نماد و نشان اسلامیت ما تهاجم برده در سراسر دنیا. همون خطی که رضاخان تعقیب میکرد همون در غرب داره امروز تعقیب میشه، تا زن مسلمانی که با چادر و طهارت خودش نماد اسلامه و در عصر انقلاب اسلامی همین زنان قهرمان پاکدامن و با حجاب شرعی بودند که صحنه‌های خیابون‌ها را پر از جمعیت خودشون کردند و دشمنان بزرگ این ملت را از پا در آوردند. حجاب زنان ما یک نماد اسلامی است، یک نماد فرهنگ و تمدن اسلامی است، نماد عظمت روحی زنان و دختران ماست و نشانه انقلاب شکوهمند اسلامی ماست. خواهران بزرگوار، دختران عزیز ما، حجاب را به عنوان یک وظیفه اسلامی، ملی، اخلاقی، شرعی و به عنوان نشان عظمت روحی و نماد انقلاب اسلامی و فرهنگ و تمدن اسلامی حفظ کنند قطعا ضرر نخواهند کرد و همین موجب پاکی و صفای جامعه خواهد شد. مردها هم باید حریم ها را حفظ بکنند، شرایط و ضوابط اخلاقی را حفظ بکنند. اینا وظایفی است که خود ما باید انجام بدیم، نباید در انتظار باشیم که کسی بیاد اقدام بکنه. این باید از دل و جان و خانه و درون ما بجوشه. توجه به ارزش های اسلامی، ماه رجب و شعبان و رمضان باید خانه و جامعه ما را سرشار از این ارزش های اسلامی بکنه. اگر کسانی انحرافی در این زمینه ها داشتن تو این ماه ها وقت توبه و انابه و بازگشته. یکی از چیزهایی که گاهی آدم رو واقعا متاثر میکنه اینه که ما دختران و زنان بسیار خوبی داریم که گاهی به خاطر غفلت حتی محجبه هستن، چادر دارن، اما به خاطر یک امر بسیار کوچک اجر بزرگ خودشون رو ضایع میکنن. چادر داره، همین سختی ها رو برای اسلام، برای خدا، برای خودش تحمل میکنه، با اینکه همه اونا رو تحمل کرده ولی یه مقدار موش رو میذاره پیدا باشه. فرق نمیکنه، گناه گناه دیگه، ولو به اندازه دو تا نخ مو گناه. باید هم به حجاب، هم به چادر به عنوان یک حجاب شایسته و هم به حجاب کامل توجه کرد، تربیت کرد. بچه ها را از همون سنین کوچکی باید عادت داد. این روش غلطی است. الان صدا و سیمای ما هم الگوهای غلطی به جامعه میده. حالا فیلم های خارجی اونا که جای خودش داره، نه تو همین کارهایی که خودشون انجام میدن نمیان درست یک برنامه هنری درستی تدبیر بکنن که چادر چهره خوبی پیدا بکنه، پاکدامنی به حفظ حرمت ها بین زن و مرد جایگاه درستی داشته باشه. اینو صدا و سیما انجام نمیده. قطعا اشکال وارده به صدا و سیما و باید خودشون رو اصلاح بکنن. نمیگم سختگیری های بیجا بشه، نمیگم بیتوجهی به همه اون در نیازهایی باشه که در جامعه هست، اما شما یه جوری تنظیم بکنید که چادر و حجاب یک الگوی خوبی تجلی بکنه در ذهن بچه های ما، جامعه ما، نه اینکه چیز بیخاصیت و مطرود معلصف گاهی بیتوجه به اینا هستن. صدا و سیما، رسانه های ما، صدا و سیمای ما، روحانیت ما، مساجد ما باید فلسفه حجاب را تبیین بکنن، نشان بدن که اسلام اگر یه جایی هم میگه نه، به خاطر یک مصلحت بالاتری است. این نه اگر تلخم هست، پشت سر اون شیرینی های بزرگ معنوی است. دین برای این اومده، یه جایی میگه ترمز بکن، کنترل بکن، برای اینکه یک جلوه های بهتری برای تو پیدا بشه، هم برای مرد هم برای زن. فکر نکنیم این راهی که غرب رفته در برهنگی و افسار و سیختگی در شهوت، این راه به سرانجام خوبی میرسه. این راه باطلاق بزرگیست، مهلکه عظیمیست، سعادت دنیا و آخرت را میگیره، بنیان خانواده را متزلزل میکنه. حجاب و عفاف باید سیانت بشه، تبلیغ بشه، ترویج بشه در فیلم ها، در برنامه های صدا و سیما، در فعالیت های فرهنگی، در ادارات و توجه بشه. ادارات باید خودشون پیشگام این باشن که کارمندان رعایت بکنن درست. اینجا الان رعایت میشه، خب گاهی جایی هست که این رعایت نمیکنن. تو خود ادارات و صنایع باید رعایت بشه. گاهی آدم یه مواردی رو میشنوه، گزارش داره، خیلی بده. باید صاحبان سرمایه، صنعت، صاحبان مسئولان ادارات، کسانی که متصدی امور عمومی جامعه هستن، به مسائل اخلاقی حجاب و عفاف واقعا توجه بکنن. این حق عمومی جامعه هست. و البته این هم درست نیست که حالا بعضی مسئولین میگن که خب ما در اینجا برخورد لازم نیست و کار فرهنگی کرد. نه، هم کار فرهنگی باید کرد، این خیلی مهمه. تربیت در خانه، در مدرسه، در جامعه واقعا مهمه. اهمیت این کم نیست، اصلا همینه. اما اینکه یه جایی هم که افسار گسیخته داره ارزش‌های اجتماعی زیر پا گذاشته میشه، باید برخورد کرد. مردم با اهل معروف و نهی از منکرشون، مسئولین هم با اقدامات خودشون. اینا چیزیه که باید باشه. هیچ مسئولی نمیتونه خارج از اونچه که رهبری تنظیم کرده، اسلام میگه، نباید خارج از این گفت. کار فرهنگی مهمه، زیر ساخت فرهنگی اخلاق و حجاب و عفاف مهمه، اما اقدام و برخورد مناسب هم در جای خودش لازمه. باید به وظایفشون عمل بکنن و البته اصل اون امر معروف و نهی از منکر و فرهنگ عمومی جامعه است که باید توجه بشه. نکته دیگر هم، خب ماه مبارک رجب تمام میشد و وارد ماه عظیم شعبان میشیم، ماهی که ما را داره نزدیکتر میکنه به اون قله های سر به فلک کشیده اخلاق و معنویت و دعا و مناجات و اون همه فیضهای آسمانی. یک ماه گذشت و به ماه دیگر نزدیک میشیم و به سمت اون قله ها باید صعود بکنیم. باز هم تقاضای من این است که خود من، شما، هممون توجه بکنیم به این که این روزها و شبها، روزها و شبهای صعود در این نردبان ترقی است، پیمودن این مسیر بلند اخلاق و معنا و عرفان و دعا و مناجات و پاکی نفس. این نگاه را باید داشته باشیم. خب خدا این عنایت رو کرد، عمری به ما داد، روزها و شبهای دیگری بر برگهای دفتر عمر ما افزوده شد. چه مقدار این برگها را با کلمات زرین و با کارنامه خوب اون رو روشن کردیم و منور کردیم و رقم زدیم؟ این سوال رو داشته باشیم و با این توجه وارد ماه شعبان بشیم. ماه شعبانی که اگر هیچ چیزی در ماه شعبان نبود جز همون مناجات شعبانیه، اون زمزمه عارفانه اولیای الهی و پیشوایان معصوم ما، اگر هیچ چیزی جز زمزمه مناجات شعبانی نبود برای همه ما کافی بود. اون چهل و چند الهی که از عمق جان یک عارف و سالک در ماه شعبان برمیخیزه، همون کافی بود که همه ما را متحول بکنه. به هوش باشیم که وارد ماه رسول خدا میشیم، وارد ماه شعبان میشیم، ماه مناجات شعبانیه میشیم، ماه زمزمه های عارفانه میشیم، ماه الهی های مناجات شعبانیه میشیم، ماه اون سفره رنگارنگ مناجات شعبانیه میشیم و ماه اون ذکرها و ورها، ماه موالید بزرگ اولیای الهی، امام سجاد، ابوالفضل العباس، حضرت سالار شهدا و مهمتر از همه اونها میلاد حجت خدا حضرت ولی عهد صلوات الله علیه و سلم. قدر بدانیم، وارد یک فرصت‌های بی‌نظیر خواهیم شد. عمری که اگر باقی باشه نمیدانیم به سال دیگه بکشه یا نکشه، باید قدر دانست و فرصت رو غنیمت شمرد انشاءالله. رحلت حضرت ابوطالب سلام الله علیه در 26 رجب هست که همین شخصیت مظلوم تاریخ اسلام هست و چهره نورانی و بزرگ و مدافع عظیم پیامبر خداست. تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در خصوص شرایط کشور، آمادگی بیشتر امروز جامعه ما، همبستگی وسیع‌تر جامعه ما و فرمانبری از فرمان رهبری و انسجام کشور و هوشمندی جامعه برای مقابله با توطئه‌هایی که چیده‌اند ضرورت داره. خب این خطرها همیشه بوده، تحریم و تهدید جنگی نظامی و حضور نیروها در اطراف کشور ما بوده، ولی ما اگر در درونمون منسجم و مستحکم باشیم، اگر بنیه‌های ایمانی و معنوی و اخلاقی ما، جامعه ما، ملت ما، قوای سگانه ما، مسئولان ما، و اگر درستکاری در اداره و جامعه ما باشه، دشمن هیچ کاری نمی‌تونه بکنه. امروز از مقاطع حساسی است که بیش از همیشه باید به انسجام، درستکاری، حضور درست در صحنه، هوشمندی و تدبیر و حفظ ارزش‌های بزرگ انقلاب و میراث بزرگ شهدای سرفرازمون را توجه بکنیم. و آخرین عرض من درباره مسائل منطقه است. من مجدداً عرض می‌کنم، به مسئولان عرض می‌کنم، باید به خواسته‌های مردم، به مسائل حقی که مردم مطرح می‌کنن باید توجه کرد. امروز هم مسئولان با تدبیر و عقلانیت مردم را توجیه می‌کنن و همراهی می‌کنن، توجیه می‌کنن، کنترل می‌کنن، اما بدانید که مطالب حقی وجود داره که باید به اونها توجه بشه. به حمد الله در طول تاریخ ما کارهای بزرگی شده، اقدامات مهمی انجام شده، مردم در جریان هم. نسل امروز باید بداند که مسئولان شما و نظام برای پیشرفت شما، اطلاع و ترقی شما به برکت انقلاب اسلامی و شهدا کارهای بزرگی کرده، اما حقوق مطالبه‌ای شده ای وجود داره، حقوق معوقه‌ای وجود داره که اونها باید توجه بشه. مردم هم باید مطمئن باشن که انجام میشه، حضور مناسب و سنجیده داشته باشن. جوانهای عزیز ما، جامعه هوشیار ما هم باید حاضر باشه، هم حساس باشه، هم درست عمل بکنه و انشاءالله همونطور که بارها گفته شده مسئولان هم توجهاتی دارن، اما در میانه راه هستیم. کافی نیست، باید توجه بیشتری بکنن و امیدواریم که خداوند هم گشایشی در امور ایجاد بکنه و در این مرحله مثل همه مراحل هم منطقه ما گام به جلو برداره، مسائلش حل بشه و هم انشاءالله این کشور در پناه حضرت ولی از ارواح ناخدا از همه خطرات مسئول بمونه و مسیر رشد و اعتلاء و ترقی در همه ابعاد را طی بکنه انشاءالله. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجد الاکرم یا الله يا 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 اللهم ارزقنا توفيق الطاعة بعد المعصية سلط النية إرفاق الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة سدد ألسنتنا بالصواب والحكمة أملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة طهر بطوننا عن الحرام والشبهة اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والكفار والمنافقين. خدایا در این ماه شریف و ماهای در پیش رو ما را موفق به عبادت خالصانه خود بفرما، ما را بر انجام وظایفمون موفق و معید بدار، به ما توفیق توبه و انابه و تضرع واقعی در این شبها و روزها و ماهای شریف و در شب و روز مبعث گرامی عنایت بفرما. خدایا همه ما را مشمول لطف و عنایت و نگاه مهربانه پیامبر خدا در شب مبعث بفرما. این عید را بر امت اسلامی مبارک بفرما. وحدت و انسجام و اقتدار ملت و کشور را روزافزون بفرما. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. خدایا اخلاق و معنویت و ارزش‌های بزرگ الهی را در قلوب ما و خانه و جامعه ما روزافزون مستحکم‌تر بفرما. همه آسیب‌های مادی و معنوی را از ما دور بدار. نسل جوان ما را از همه آسیب‌ها مسئول بدار. خدایا همه اموات و درگذشتگان از مؤمنین و مؤمنات، درگذشتگان از این جمع، تازه درگذشتگان از این جمع را غریق بهار رحمت خودت بفرما. ارواح تابناک شهیدان روح بزرگ امام را با سالار شهدا محشور بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام و کشور و انقلاب و میهن و مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. خدمت دولت مردان و همه مسئولان ما را در همه رده ها در خدمت به مردم ثابت قدم بدار. خدایا از تو میخواهیم در این روز عزیز و شریف و در آستانه ماه شب مبعث و در آستانه ماه امام زمان، خدایا سلام و درود ما به محضر پیامبر خدا، انبیای الهی، پیامبر خدا، ائمه خدا و به خصوص به محضر سید و مولا و آقا و سرور ما، اون عزیز سفر کرده ای که هر جمعه باید در فراق او بگریم و بنالیم، خدایا به محضر این عزیز ما سلام و درود خالصانه ما را ابلاغ بفرما. فرج نورانی او تعجیل بفرما. برکت او حوائج ما را برآورده بفرما. گرفتاری های ما را مرتفع بفرما. و همه امت اسلام را مشمول عنایات خودت قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر صلی ربک و انحر. إن شاء الله أكبر الله أكبر صدق الله العلي العظيم.